ماه نخست امسال دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران گفت تا اواخر تیر 100 تا 150 هزار تن برنج دیگر تأمین و وارد کشور خواهد شد. مسیح کشاورز نیاز سالانه کشور به برنج را بیش از 3 میلیون تن اعلام کرد و افزود سالانه نزدیک 2 میلیون تن برنج از محل تولید داخل و 1 تا 1.5 میلیون تن از طریق واردات تأمین می شود. به گفته دبیر انجمن وارد کنندگان برنج پارسال 850 هزار تن برنج وارد شد که نسبت به سال 98 50% کاهش یافت. کشاورز اضافه کرد در سالهای اخیر با حمایت دولت و ایجاد قانون ممنوعیت واردات در فصل برداشت محصول برنج ایرانی قیمت خود را پیدا کرده و سهم بخشی از بازار را به دست آورده است. وی تصریح کرد برای جلوگیری از حذف برنج از سفره اقشار کم درآمد جامعه و جلوگیری از افزایش قیمتها لازمه دولت تدبیری در این خصوص بیندیشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما خانم ها، آقایان، مردم نازنین ایران. خوش آمدید به برنامه رو در رو. من سعید توکلی هستم و افتخار دارم این برنامه رو تقدیم حضورتون کنم. مهمان امروز من متولد 1318 هستند. سن و سالی ازشون گذشته و هر آنچه که موی سفید کردن در اقتصاد این مملکت عمر گذروندند و تلاش کردند تا پایه‌های اقتصاد رو اگر ایرادی متوجهش هست کمک کنند که بهبود و ترمیم پیدا کنه. ایشون کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران رو در سال 1348 مدرکش رو از آن خودشون کردند و دکترای توسعه اقتصادی رو از دانشگاه سوربن فرانسه گرفتن در سال 1355 و عمری به دانشجویان این مملکت در معتبرترین دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه تهران اصول و مبانی اقتصاد رو آموختند. باشد که این دانش آموختگان بتوانند چرخ احیانا لنگ اقتصاد کشورمون رو قدری چرخشش رو روان‌تر بکنند. مهمان امروز من آقای دکتر ابراهیم رزاقی هستند که تا لحظات آینده با ایشون گفتگوم رو آغاز خواهم کرد. آقای دکتر رزاقی سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
تشکر می‌کنم.
همه چیز خوبه قربان، اوضاع سلامتی برقرار ان شاء الله.
همین خط که زنده همین خط خوبه دیگه برای
من. الحمدلله شد. همیشه سلامت باشید، همینطور خوش چهره، همین درد خندان و سرحال ان شاء الله. بریم سراغ گیر و گرفت‌های اقتصادیمون با نگاه این که دولتی که در آینده در یکی دو ماه آینده می‌خواد سر کار بیاد، آقای رئیس جمهور پیشرومون چه نکاتی رو باید در نظر بگیره؟ اجازه بدید من با این سوال آغاز بکنم که جناب عالی به عنوان کسی که اقتصاد رو خوب می‌فهمید، خوب بلدید و می‌توانید آنچه که من در آینه میبینم رو جنوبالی در خشت خام ببینید و ایرادها رو متوجه بشید، اهمیت تولید رو در کشور ما چقدر میبینید، چگونه میبینید، جایگاهش رو چگونه ارزیابی میکنید تا بعد بریم سراغ بقیه سوال.
به نام خدا. تولید روزگاران هزاران دستی بوده، مسئله نبوده. هر خانواده، هر شهری، هر کشوری نیازش رو خودش تولید میکرده قبلا که جمع‌آوری نیازها از طبیعت بوده اون دوره باران، ولی اتفاقی که افتاده در این 300 ساله اولا در انگلستان اتفاق افتاده با ارتباطاتی که در در واقع خلاصه‌شو گفتم دارم میگم، تولید ماشینی شده در انگلستان اولین بار. ماشین که تولید میکنه یعنی چی؟ یعنی ربطی به قوای بدنی انسان نداره، انسان ناظر ماشینه. یک کشور میتونه برای دنیا تولید کنه. به عنوان نمونه انگلستان مسلط بود، لحاظ مستعمره کرده بود هند رو، کالای هندی رو میفروخت ابتدا به کشور دیگه، بعد که ماشین اختراع کرد حالا از هندی ها میخواد دیگه تولید صنایع دستی رو بزنن کنار، مواد اولیه به اون بدن، بعد این کالایی که اونا تولید میکنن قبلا ماشینی رو به اونا بفروشن. یه نمونه، یعنی ما با ماشینی روبرو هستیم که میتونه تولید بکنه یک کشور در دنیا. چندین کشور مقاومت کردن که الان میشه گفت دیگه مثلا 8 کشور 10 کشور، مثلا آمریکا که اون موقع آمریکا رو انگلیسی کردن، آمریکا مستعمره کرده بودن، خب اونا کالا انگلیسی رو ریختن تو دریا، گفتن ما نمیخوایم، میخواستن خودشون تولید کنن، سختم هست. 7-8 کشور هم این کارو کردن، یعنی به هر ترتیب بوده صنعتی شدن. ولی نتیجه چی شده؟ 7-8 کشور، 4 تا کشور، 5 کشور صنعتی شد. اینا بر دنیا میخوان مسلط بشن، هیچ کسی که صنایع ماشینی نداشته باشه که تولید کنه، مواد اولیه بفروشه، حالا مواد اولیه، مواد کشاورزی، مواد معدنی،
خام فروشی،
خام فروشی یا نفت، گازوئیل، شومنی، بعد نیازهای خودشو که نیازهاش اونا ماشینی تولید میکنن و بخره. شما تصور کنید چه اتفاقی میفته. خب معلومه همه کشورها مستعمره اونا میشن، بعضی هم خود مستعمره میشن در این کار. جنگ اول دوم اتفاق میفته، تعداد زیادی میمیرن تو این جنگ. چرا؟ این کشوری که صنعتی شدن در رقابت هم قرار میگیرن، ولی بعدن با هم دیگه
دست میدن،
کمک میکنن به هم دیگه برای سلطه جهانی. خب آمریکایی به وجود میاد که خودش مستعمره بوده، حالا قبلش برای انگلستان، آمریکایی به وجود میاد شماره یک میشه، چون در جنگ اول دوم کمتر صدمه دیده،
دور بوده کمتر از
بله. بله. نتیجه چی؟ اون تفکر ادامه پیدا، هیچ کشوری نباید صنعتی بشه. هر کشوری صنعتی بشه تولیدات اونا رو باید دیگه نمیخره، مواد اولیشو باید اونا بفروشن. این شرایطی به وجود در کل دنیا 1 میلیارد انسان گرسنه هستن که 60 میلیونش تو ایرانه دیگه، مجلسمون گفته 60 میلیون 800 میلیون انسان بیکارن. قبلا بیکاری نبود، همه رو کار میکردن، صنایع دستی بوده، تولید میکردن، مصرف میکردن، توزیع میکردن. این نتیجه یه چنین رفتاری.
خب یعنی شما میگید ماشینی شدنه از اون ور سرعت تولید رو برده بالا، بله. از اون ور 8 تا کشور 10 تا کشور اومدن مقابله کردن،
بله.
گفتن ما مستمره نمیشیم، خودشون کشتن بالا، بله. جنگ جهانی هم بله. بهشون کمک شده، شدن این 10 تا کشوری که میخوان هژمونی داشته
بله.
باشن
تو حالا همکاری میکنن
و عرصه سیاست. بله. خیلی خوب، حالا بیایم داخل.
حالا اینو من خدمتتون گفتم، ایران یه موقعی بوده که هیچ نیازی به خارج نداشته، خودش هرچی می‌خواست تولید می‌کرده، ولی وقتی اونا صنعتی میشن تولیدات خودشون رو میخوان به ما بفروشن.
خب
در شکستگی باید پیش بیاد در ایران. حالا بعضی از دولت‌هامون عمدن این کارو میکنن در داخل.
بعد از مشخص و مستری
بعد از دفاع مقدس ما تمام کالاهای صنعتی که کارخانه‌ای که بوده اینا رو به گونه بعضیشو واگذار میکنیم که این تعطیلی، بعضیش هم امکانات بهشون نمیدیم، بدهی غیره غیره و شکسته میشن. میخوام این خدمتتون بگم، بعضی از دولت ها داوطلبانه این کارو میکنن. چرا؟ فکر میکنن اونا امکان میدن به اینا یک زندگی خوب رو. این موضوع رو توجه نمیکنن. اونا اگر بخوان این کارو بکنن صنایع خودشون از کار میفته، خودشون بیکاری به وجود میاره.
خب حالا بیایم داخل ببینیم هل. که حالا اون چیزی که بهش میگن خود تحریمی، اون چیزی که بهش میگن مثلا موانع داخلی، اون چیزی که بهش میگن نمیدونم اسمشو، هر اسمی که شما بذارید ما با همون اسم صداش میکنیم، ما داخل اوضاعمون چرا به هم ریخته است؟ گیر و گرفتمون کجاست آقای دکتر؟
ببینید ما دور دفاع مقدس رو ببینیم، ما چیکار میکردیم؟ کالایی که نداشتیم کم بود.
خب
اینو وزارت بازرگانی دولتی وارد میکرد،
کوپونی میداد،
از کارخانه های داخلی هم میخرید، ما با قیمت ارزون میداد به کم درآمد ها، فقرا. پس بنابراین فقر به معنا نداشتیم. ولی بعد از دفاع مقدس سرمایه‌داری لیبرال صندوق ملی پول در ایران پیاده شد. اسمش کن سیاست تعدیل اقتصادی. تعدیل اقتصادی این هرچی دولتی خصوصی کنید. خب؟ چه اتفاقی افتاد بعدش؟ کسانی به وجود اومدن که مبانی اولیه اقتصادی رو که الان شما میگین تولید، تولید داخل البته، معنیدار نیست واسشون. سرمایه‌داری نکته دیگه هم داره از لحاظ ذهنی. فردگراست. در صورت که ما نظاممون، نظام جمهوری اسلامی ایران جمع‌گراست. تعاون یکی برای همه، همه برای یکی. ولی اون فرده.
ما با ماهیتش مشکل داریم.
دقیقاً. اون یه جوری میبینه مسئله رو، میگه من میلیارد میلیارد داره، میگه کمه. در داخلم این آدما به وجود اومدن. خب شما اینا کنین. وقتی اینطور شد، اینا برای تسلط و اون چیزی که پایان ناپذیره، ثروتی که پایان ناپذیره، کاری میکنن که اون چیزی که سوداوری داره انجام بشه. سوداوری در چیه؟ شما ببینید، سوداوری در اینه که تولید داخلی مثلا مسکن
رشد بکنه،
تولید داخلی 20 درصد سود داره، 10 درصد، 15 درصد، 20 درصد. درسته که واردات چی؟ وقتی میگن 4000 تومان، 300 درصد، 400 درصد سود داره. ناشناختم هست، تولید کننده داخلی شناخته شده است، اون حتما کنترلش میکنن، اون نه، مالیات هم نمیده. شما نگاه کن، وقتی این آدم ها به وجود میاد، اینو میخوان اقتصاد اداره کنن.
آقای دکتر، من از فرمایشات شما ممکن حدس میزنم که ممکنه مخاطبان ما این احساسو کرده باشن که شما با این فرایند خصوصی سازی مخالفید. مخالفید
یا موافقید؟
مخالفید.
مخالفم.
چرا؟
برای اینکه
با شیوه خصوصی سازی مخالفید یا نه اصلا کلا با خصوصی سازی مخالفید؟
قانون اساسی ما اصل 44 شرح میده چیا دولتیه چیا خصوصیه چیا فلان. هرگز چیزی ننوشته در مورد اینکه خصوصی کنیم دولتیا رو. آره، وقتی که شما یکی دولتی داره عمل میکنه ضرر میده، خب اونو عوضش کن، مجازاتش کن. این همه آدمای فداکاری هستن تو صنایع دفاعی ما. آخه دو نفر از اونها رو بره اینا رو داره
کنه. میگن که سیستم مدیریت دولتی لخت است، دلسوز ممکن است نباشد، ممکنه تعارض منافعی واسش پیش بیاد و منافع شخصی رو در نظر بگیره، در صورتی که در سیستم‌های خصوصی پویایی بیشتری وجود داره، راندمان بالاتر، بازده بهتر. من نمیگم
بله؟ شما کاشون بله میگن ولی یه نکته است، اگه اون کسانی که در بخش خصوصی هستن به تولید اهمیت ندن چون تولید سودش کمه، به دلالی احمد.
آها، یعنی شما میگید این وسط یک باگی، یک خطایی وجود داره که اون میگه آقا من برم دلالی بکنم بهتره.
سودش زیاده، چند برابر مالیات هم نمیده.
خب پس فلزا ما خصوصی سازی نکنیم، یا اینکه نه بیایم اونو اصلاحش کنیم.
اولین این نکته است که صنایع بزرگ رو که قانون اساسی ذکر کرده، چه صنعت چه صنعت،
درست هم میگه بله اصل چه شد،
اونو باید دولتی باشه. وقتی دولتی بود یعنی چی؟ بر حسب اینکه دولت چه تصوری داره، چه فضایی میخواد به وجود بیاره، اینا اداره میشن. مثلا همون ابتدایی که من گفتم دوره دفاع مقدس، تولیدات صنایع دولتیمون رو ارزان می‌خریدیم، ضرر میده کارخونه دولتی، ولی عوضش ما ارزان می‌خریم که بدیم به مصرف کنندگانی که فقیرن.
خب الان سیاست‌های اقتصادی یا روز دنیا اینو میطلبه، در واقع تایید میکنه که شما این کارو بکنید در مقام دولت.
ببینید، بستگی به دولت داره.
آها.
دولتی شما نگاه کنید مثلا روسیه،
خب
دولتی مثل چین سرمایه‌داری پیاده کرده دیگه، ولی حزب اداره اداره میکنه. چند هزار نفر هم از حزب رو اعدام کردن. چرا؟ سوء استفاده کرده بودن،
سوء استفاده مالی،
مالی و فساد، فاسد بودن. ولی تصحیح شده، 2300 میلیون شغل ایجاد کرده، آدم ها رو تبدیل کرده به صادر کننده. چطوری؟ میگه شما اگر ارز به من بدید، من این ارز رو گرانتر از بازار از شما میخرم با پول ملیمون. شما نگاه کنین چه اتفاقی میفته. دور افتادترین نقاط روستایی این ور اون ور سعی میکنن یه چیزی تولید کنن صادر کنن، ارزشو بیارن بدن به دولت. دولت اون ارزش کار میکنه، میبره تو تولید.
آیا به نظر شما اون الگو در اقتصاد ما قابل پیاده سازیه؟
در هر اقتصادی قابل پیاده سازی، ولی اون نیرویی که داره ادارش میکنه، 30 میلیون است که 40 میلیون عضو اون حزب خلق هستن که کمونیستی دین ندارن، ما از اون قدرتمون بیشتره. شما یک کشوری هستیم 200 هزار نفر شهید دادیم، 500 هزار نفر جانباز. این چه تشکیلاتی بوده این کار کرده به مردم یاد داده دفاع کنن؟ چیزی رو به وجود برد اصلا 1400 سال اصلا تصور نمیشد کرد. یه کشور واحد بیاد در برابر 40 تا بعضی میگه 80 تا کشور کمک کرده به صدام.
درسته بله.
ایران پیروز شد.
خب ما الان گم شدهمون همینه دیگه، حلقه مفقوده. الان شما وقتی صحبت از مدیریت جهادی میکنن بره. در اقتصاد، در بره. سیاست، بره. در فرهنگ، بره. در هر زمینه‌ای که تو مملکت میاست، خب ما میدونیم که الان این اقتصاد مدیریت جهادیه به وجود نیومده که ما گیریم.
زنده باشه.
خب چی کار کنیم؟ شما به اقتصاددان راه پیشنهاد
اول اون مدیری
آقای رئیس جمهور آینده که میخواد بیاد هشتمین رئیس جمهور مملکت بشه چی کار کنه؟
اگر آقای رئیس جمهوری
که میخواد اینو که به من بگن که توکلی تو نشستی اینجا پای گود نشستی میگی فلان کارو بکن، نمیشه. اینو بگیم
ببینید، این رئیس جمهوری که تا حالا اومدن بعد از دفاع مقدس سرمایه‌داری پیاده کردن، منافع ملی تحت تاثیر تفکر سرمایه‌داری که زیاده خواهه، بعد نفت رو ازش استفاده کردن، خام پتروشیمی رو استفاده کردن، دلالی روش پیدا کرده. چرا؟ سوداوره برشون خیلی مهمه. مجازات اینها از اینا مالیات نگرفتن، نه اومدن اینا رو ادب کنن، چون باید بالاخره وقتی که شما میشه رئیس جمهور میبینی سیاستی که داری هم بیکاری زیاد میشه، فقر زیاد میشه، ادامه میدی این خطو تا کجا؟ میلیون ها خونه احتکار شده، شما کاری بهشون ندارید. خب مالیات بگیر از این ثروت عظیم، این داره ازش مالیات بگیر.
دو تا نکته های دکتر، یک زیر ساختمون مسئله داره، یعنی همین الان طرح مالیات بر خانه های خالی که در مجلس در واقع در بودجه امسال دیده شد، همون هم بهش انتقاده، میگن رقمی که دوستان تصویب کردن و در بودجه دیدن 200 میلیارد تومنه عایدی از مالیات بر خانه های خالی، یعنی هیچی. شما بهتر این رقم رو بلدید در اقتصاد. ولی پس ما توی این سیستم ایراد داریم، اونو چی کارش کنیم؟ آخه نمیشه که ما زیر ساخت رو درست نکنیم بعد بگیم که آقا چرا درست نمیشه.
این که میگه درسته، ولی یه نکته است. منی که چند خونه دارم یا کرایه دادم، حالا باز جرمش کمتره، منتظرم گرون بشه بفروشم. بانک ها بعضیشون 100 تا 200 خونه دارن. خب اگه ما مالیات بگیریم چه اتفاقی میفته؟ داریم جریمه میکنیم دیگه. ببینید
من میگم بکنید، من میگم زیر ساختمون رو چرا درست نمیکنید؟
اون بحث بعدیه، جا داره، زمان میخواد. این هیچ زمانی نمیخواد. این واردات کرده 300-400% سود برده، همون موقع ازش مالیات بگیر، جریمش کن، دلار ارزان بشه، این درست عمل نکرده، به اندازه‌ای که این خطا کرده ازش مالیات بگیر، ثروتشو جمع کن ازش بگیر. ببینید این چه شرایطی به وجود میاد، حساب کتاب داره این کشور. هر کس طبق قانون عمل نکنه منافع ملی رو، چون قرارداد بستن شما اینه بیار با این قیمت کم بفروش، خب این اومده چند برابر شده میفروشه، احتکار. در واقع اقتصاد کشور الان دلالو میچرخونن. موقعی که انقلاب شده 400 هزار نفر دلال و مغازه دار داشتیم،
الان چند تا داریم؟
4 میلیون.
4 میلیون
شما ببینید. و تازه اینا که دارم میگم رسمیه، این همه مغازه دار برای چی در کشور خارج؟ 20 نفر ها یه چیزی بود بوده، نه 20 نفر در ایران، هر مغازه مثلا با 20 نفر میچرخه، در کشور خارج 500 نفر. خب شما نگاه بکنید،
خب اون که متوجه فرمایش نیستم، اونا اومدن فروشگاه زنجیره ایشونو گسترش دادن، بله فروشگاه زنجیره ای رو تونستن درست مدیریت بکنن، به اون اشاره بزنن. اینجا تو یه محل میان یه فروشگاه زنجیره ای میزنن،
بله
تو محل بغلیش هم میزنن، یه دفعه 30 تا خرده فروشی تعطیل میشن. اون هم آخه آسیبه،
آسیب. ولی یه نکته است، ببینید ما باید تمام اونی که خیانت میکنن، گران فروشی میکنن، تعهداتشون عمل نمیکنن، خب چه مدیران چه کسانی که بهره مند میشن، این واما رو به کی دادید شما؟ این 600 میلیون یورو رو به کی دادید؟ 1 میلیارد رو به کی دادید؟ 800 میلیون رو به کی دادید؟ اگر اینا رو ازشون بازخواست نکنی، حداقلش هم مالیاته.
خب
اینا از کجا بیان با اون روحیه زیاده خواهی که دنیا رو میخوان برای خودشون تنها تغییر بدن روششون؟
من هنوز به اون نقطه واقف نشدم. ایراد خصوصی سازی رو شما کجا میبینید که میگید من میگم آقا دولت ادامه بده؟ آخه دولت ثابت کرده که نمیتونه.
دولتی که ایمان داشته باشه به کارش بهترین دولته. دولتی که ایمان نداشته باشه فکر کنه خصوصی سازی خوب، سود شخصی، من کسیم. شما نگاه کنید، شما نگاه کنید اون نیرویی که به وجود اومد در ایران، ایران تونست در برابر جهان وایسه، 80 تا کشور وایسه، اونا کی بودن؟ حسن الان نیستن مگه؟
یه سریشون هستن، یه سریشون به درجه شهادت نه.
شهادت بود. نمیشه کسی مثلا حالا باز اسم نیارادم، آقا برای این کارخونه ای که ما میخوایم خصوصی کنیم شما یه آدمی بذارید ما این مدیریت کنه اینجا، چیکار میکنه اون؟
خب اونم خودش اصلا کار اونها تخصصشون این بود که بتونن به قول فرنگی ها آوتسورس کنن، برون سپاری کنن و ازش خروجی بخوان.
در هر حال نتیجه
چی شد؟ یعنی نظارت بکنن، دخالت نکنن.
نه.
من حرفم سر این دوتا واژه است. اینو چجوری شما توجیه
این نظارتی که میگید ببینید،
نظارتی که نیاد چوب لا چرخ بذاره، نظارتی که بگه خیلی خوب توکلی من اینو سپردم به تو،
خب این مدیر باید عوض کرد،
فلان موقع هم ازت میخوام، بعد اگه توکلی انجام نداد خب پوست توکلی رو بکن.
خب این میتونه مدیر عوض کنه، مدیری بذاری که این کارو بکنه، نظارت کنه 10 تا کارخونه، 100 تا کارخونه کوچیک زیر نظرشه، این کارو بکنه، کاری نداره عکس وضع موجود. خب خصوصی چرا بکنید؟ حالا خصوصی کردی، به کی میدین خصوصی کردی؟ چند پولشه که شما چند ازش میگیری؟ یک سومو میگیری؟
نه نه من خب اون تضامین میگیرم، مگه نمیگیرن؟ اینجوری نیست.
نه دیگه اشکال کارم اینه دیگه، چقدر تولید میکرده، چه شکلی بوده، خصوصی کردن، مفت دادن به طرف. خودتون
بده رسیدیم پس به اون نکته‌ای که من ازش اولش عرض کردم. بله. پس شما با در واقع اجرای خصوصی با اصلش مشکلی ندارید؟
نه
با روش اجرای مسئله
ببینید، هم میگم اصل هست، هم میشه واگذار کرد ولی درست واگذار کرد.
پس میگید اگه درست واگذار بشه خوب است.
بعضی صنایع هستن که حیاتی هستن.
اونایی که بله، مثلا صنعتی که کشنده است تو مملکت رو نمیتونیم ثابت کردیم، نمیتونیم.
ببین مثلا الان شما نگاه کنید، اکثر کارخونه ما قطعاتش از خارج میاد. خب دلار ارزان میدن، حالا ارزان نمیفروشن به کارخونه ها که، یعنی تابع خارجه. حالا اگر ما بیایم این رو دولتی کنیم، این کارخانه بسیار بخش خصوصی نمیتونه به وجود بیاد، سودش کمه، بخش خصوصی سود میخواد، دولتیش کنیم ضرر هم بده، ما چه اتفاق میفته برامون؟ تمام این صنایعی که قطعش از خارج میاد صنایعی میشن که خود اتکا در داخلن.
ببینیم به وقتی که عمق داخلی سازی رو افزایش داده باشیم دیگه، وقتی ما تو خودرومون مثلا میگیم که آقا ما 70% تونستیم داخلی سازی بکنیم، با 30% فلان قطعه ای سی یو رو گیر میکنیم سر تحریم، نمیتونیم بیاریم ماشین اون کف کارخونه میخواد، اونو بچه رو کنیم.
یه سوال دارم
جان،
جانشون سلامت، ما مگه اسلحه ساز بودیم؟
نه ولی شدیم.
یک کاتیشو میکرد 3 کیلومتر، چی شده ما چنین سلاحی تولید میکنیم که پنجمین کشور دنیایی؟
زیر ساختشو درست کردیم آقای دکتر.
همون کارو در این زمینه میتونیم بکنیم و دولتی هم بوده این کارو کرد.
زمان نمیبره، یعنی الان وقت این زمان گذاشتنه هست که خصوصی نره جلو بدو بدو یه ذره بیشتر بدو.
خب
دل
اول ببینیم آیا امکان پذیره نه با این مدیر
حمایت کنیم هم نمیشه.
چرا
اینجوری حمایت نکنیم که آقا بیا اصلا من دولتی اداره میکنم و من بلدم چیکار کنم، خصوصیه رو حمایتش کنیم. الان شما ببینید آقای رئیس جمهور میاد میگه آقا بخش خصوصی بره واکسن وارد کنه. چرا میگه بخش خصوصی وارد کنه؟ چون میدونه اون احتمالاً میتونه یه ذره چابکتر عمل بکنه.
حالا اون بخش
اینجوری نمیبینید به ماجرا نگاه
کنید. خصوصی که میبینید کیا هستن؟ میگه برن وارد کنن. اصل وزارت بهداشته. ببین من مورد نظر میدونی چیه؟ فرض کنیم رئیس جمهور انتخاب شد. این رئیس جمهور اولین مسئله‌اش چیه؟ ببینید شکم مردم سیر کردن،
سفره مردم
داخل 60 میلیون چیکار کنه؟ پول بده برین شماها مواد غذایی بیارید در داخل، بعد به قیمتی که میخواید بدید که خانم روغن فلان فلان قیمتاش چیه؟ ولی با اون نگاه چیه؟ دلار ارزانه میده، اون تجربه دفاع مقدس وارد میکنه، کوپونی میده دست فقرا، بیکارا، کارگر کارخونه که نمیتونه مسکن بگی، یه تعاونی بزرگ درست میکنه، باز باید دولتی باشه که بتونه مالیات بگیره، خونه های خالی رو بدم برگرده، قیمت ها بیاد پایین، بعد خانه سازی کنه. چند سال؟ سالی 2 میلیون 3 میلیون میتونه بسازه، امکان هست. ولی بخش خصوصی همین که هست، بخش خصوصی میگه خونه 600 تومنیش 600 میلیونیش بشه 6 میلیارد 10 میلیارد 100 میلیارد. این نگاه نگاهی تو ایران جا افتاده الان. من رئیس شدم، من وزیر شدم و دولت ها هم تا حالا متاسفانه به این فکر اهمیت دادن.
هنوز فرصت داریم که این بحث جذاب و گرم رو با مهمانمون آقای دکتر ابراهیم رزاقی ادامه بدیم. داریم یه نگاهی میکنیم به اوضاع احوال اقتصادیمون، تولیدمون، موانع تولیدمون. سالی است که از سوی مقام معظم رهبری سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده. از طرفی ما در آستانه یک اتفاق بزرگ تو کشورمون هستیم، انتخابات ریاست جمهوری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری که 28 خرداد برگزار میشه و ما مردم باید در واقع کسی رو انتخاب بکنیم که اداره امور رو برود بنشیند در خیابان پاستور به عنوان رئیس جمهور و بر عهده بگیره، تیم اجرایی بگذارد و امور مملکت رو، اگر به سامان هست که به سامان حفظ بکند امور اجرایی رو، اگر گرفتگیری دارد، ایرادی دارد، اونها رو برطرف بکند. برای این اتفاق حتما رسانه وظیفه داره که از کارشناسان نظر بخواد، یعنی یک مجرایی باشه برای اینکه کارشناسان، خبرگان، کسایی که موی سپید کردن در اقتصاد، بیان راهکار ارائه بدن، بگن آقا به نظر ما این اتفاق باید بیفتد، به نظر ما این اتفاق نباید بیفتد. به همین منظور داریم با آقای دکتر رزاقی راجع به این کوچه های جانبی اقتصادمون و اتفاقایی که میافته صحبت میکنیم. خوشحال میشیم شما هم به ما بازخورد بدید با 162. بریم و برگردیم. آقای دکتر خستتون که نکردیم.
خسته؟
آها.
اگرم باشه لذت بخشه. من مدیونم.
چرا؟ چرا خودتون مدیون؟
هم به خدای خودم
مدیونم.
هم به این مردم بینوایی که بیکارن.
خدا خیرتون بده. خدا خیرتون بده. اگه شما الان مثلا یک جایی از مملکت، مثلا شما وزیر امور اقتصاد دارایی بودید.
بله.
80 سالتون، 82 سالتون هم نبود، همسن من بودید، یه ذره بنیه بیشتری هم داشتید. بله. البته من معتقدم شما هم مسئله حال ترید. اولین کاری که میکردید چی کار میکردید؟
فرض کنیم همون که شما گفتی وزیر اقتصاد بودم، رئیس جمهوری که اینجوری فکر میکنه موافقت میکرد من کاری که میخوام بکنم بر طبق قانون اساسی؟
حالا بگیم اصلا شما شدید دیگه، حالا اتفاقی افتاده، شما نشستید در مسند وزارت اقتصاد، اولین کاری که میکردید جلوی اتفاق بعد بگیرید چی کار میکردید؟
فرض کنیم من اولین کاری که میخواستم بکنم اینی که شرایطی به وجود بیارم که من دلاری داشته باشم که اون دلار به من کمک کنه، فقط مواد خام نیارم، امکانات تکنولوژی بیارم،
ماشینالات بیارید،
ماشینالات بیارم کمک.
خب تحریم این ماشینالات نمیتونیم بیاریم.
خب حالا میگین تحریم، واقعا تحریم اینقدر قدرت داره؟
من نمیدونم.
نه حالا دارم خدمت
میگن دیگه دوستان.
نه اونا زاویه خاصی دارن. تحریم یعنی چی؟ میگن نفت داریم و از تو نفت میخریم، نمیذاریم بخرن، این تحریم دیگه. نه
بله.
چه چیزی رو ثابت میکنه؟ من وابسته
به این، ما تک محصولی هستیم،
ما تک محصولی، علاوه بر اون نقطه ضعف منه، دارم نفت خام میفروشم، پتروشیمی خام میفروشم، باورش کن نیاز داره از من نمیخره، من باید چیکار کنم؟ بگم تو خدا تحریمتون بردارین اینه یا نه؟ برعکس بگم دستتون درد نکنه، من نقطه ضعف نشون داده، این نفتو من تسویه میکنم، فرآورده‌های نفتی میفروشم، اشتغال بیشتری هم به وجود میارم، روش پیدا میکنم در صنایعی که تا حالا نداشتم.
گفتن انجامش به همین سادگی گفتنشه آقای دکتر؟
دقیقا از این ساده تره.
یعنی شما میگید ما تمام آنچه که باید داشته باشیم برای این ماجرا رو داریم،
همون چیزی
یعنی
که ما
اگه اومدن به من گفتن ایران من نفتتو نمیخرم، همینم که هست، برو هر کار دلت میخواد بکنی، شما میگید که به همین سادگی که دارید میگید میشود پیاده کردیم ماجرا رو؟
بله. ولی سادگی یعنی چه؟ در لحظه نه، مگه نگفتم
میخوام برسم به زمان؟ ببین
ما بنزین شما رو بنزین تنی نمیدیم.
بله.
خب کارخانه اومدن وزیر
ستاره خلیج فارس رو ساختن و ما صادر کننده
شدیم. بله شما نگاه
کن. خب زمان برد. ببینید چقدر زمان میبره این اتفاقی که شما میگید، چه دوره ای از زمان رو؟ یه رئیس جمهور 4 سال حداقل دیگه، حالا ما که تو کشورمون معمولا دو دوره ای هستند.
این اتفاق حالا فکر کن 3 سال 4 سال زمان میبره. اولا بستگی داره شما چقدر نیرو میذاری، صنایع مثلا دفاعی رو شما نگاه کنید ببینید چقدر بود. ولی یه نکته است، تا وقتی که شما اینجوری فکر میکنید این نفت نمیخره، خام هست نمیتونم بفروشم چون خامه میتونم کنترل کنم، من باید اونو جلبش کنم. نتیجه چی؟ در این نقطه میمونین شما 30 سال دیگه، این کشور در این نقطه میمونه، زیر تاثیر چیه؟ تحریمه. وقتی اینجور شد مدیریته، وقت آثارش رو سعی میکنیم از کسانی به کشورهایی بفروشیم که میخرن اینو چون احتیاج دارن، نمیترسن از آمریکا که الان دارن به چین میفروشن.
خب
یعنی میشه، یعنی ببین دو تا باوره،